خوشم دید به سایت ما دیبرکا. خود به امروز در مورد موضوع کمک های مالی هست. حیات مدیر کلیسای ما در جلسه آخر از من خواست که درباره موضوع اهدا کردن پول به کلیسا صحبت کنم. به این دلیل امروز به ویژه در مورد این موضوع هست. اول یک مقایسه کوچک. شاید زندگی در انجمن کلیسا شبیه بعضی فرح باشد. در یک بعضی فرح چند نفر دور هم جمع می شوند و شروع به بعضی می کنند. در بین شرکت کنندگان ایده هستند که قوانین را به خوبی می دونند و برخی دیگر اصلا آن را نمی دونند. گروه دوم در ابتدا فقط می خواهند تماشا کنند تا بعضی را بفهمند و بعد تصمیم بگیرند که آیا می خواهند بازی کنند یا نه. در جمع ما هم همینطور است. افرادی هستند که با تلاش های زیادی متحد هستند. دیگران فقط می خواهند در ابتدا شرکت کنند و بعد تصمیم بگیرند چه کاری کنند. این کمی بعضی فرق ممکن است شرایطی پیش بیاید که هیچ کسی مطمئن نباشد که قوانین بعضی فرق باید چه باشد. در چنین لحظاتی کسی که می دوند چه کاری می کند، نگاهی به قوانین می اندازد، شرایط را توضیح می دهد و بعضی می تواند ادامه یابد. در کلیسا به همین صورت است. ما از همه کسانی که می خواهند شرکت کنند استقبال می کنیم. اما در اینجا نیز موقعیت هایی به وجود می آید که نه مشخص هستند و سوالاتی را ایجاد می کنند. در برخی موارد باید چگونه رفتار کنیم؟ چه چیزی درست است و چه چیزی نادرست؟ مردم در مورد اهدا کردن پول به کلیسا سوالات مشابهی می پرسیدند. چقدر باید بدهم؟ آیا آن یک دهم هست که در بعضی جاها در کتاب مقدس توضیح داده شده است؟ یا باید مبلغی برابر با مالیات کلیسا که معمولا در کلیساهای دیگر از حقوق عضو کم می شود پرداخت کنم؟ کلیسای ما مستقل هست، به این دلیل چنین مبلغی از حقوق عضو کم نمی شود. این مبلغ حدود 3% از حقوق هست. قبل از این که به طوری خاصی در مورد موضوع اهدا کردن صحبت کنیم، به نظر من مهم است که ابتدا به طوری کلی درباره موضوع ملکیت خصوصی فکر کنیم. در دو نگرش بسیار متفاوت نسبت به ملکیت در تاریخ وجود دارد. اولین نگرش این است که اگر ثروتمند باشید نمی توانید یک مسیح واقعی باشید. این دیگه اساساً ثروت را به عنوان یک مشکل می دوند. این بر اساس دستورات عیسی به شاگردانش است که گفته بود فقط آنچه را که نیاز دارند با خود ببرند. آنها تنها برای امروز زندگی می کردند. فرانسیس آسیسی و مادر تریزا از این الگو پیروی می کردند و زندگی ساده ای داشتند و در این حال هر آنچه داشتند را به فقرا می دادند. در مقابل کلیساهای وجود دارند که دقیقا خلاف این ادعا را دارند. بر اساس نظریه آنها خداوند می خواهد به ما مال زیادی عطا کند و کسانی که ایمان داشته باشند و به اندازه کافی دعا کنند این نعمت را دریافت می کنند. در این دیدگاه فقرا به عنوان نشانه‌ای از ایمان ضعیف درک می شود. هر دو دیدگاهی افراطی هستند. ما نیازی به بررسی آن دیدگاه که مسیحان باید از طریق دعا ثروتمند شوند نداریم، زیرا این به ندرت در آمان وجود دارد. همانطور که در کتاب مقدس چنین چیزی وجود ندارد. Hitch das Duri nis, wo tut nalrat ke fahrt as Land mojas bedastane am Wal nis. Ketabe moradas nemone haje besjari as afrade servat mandra zekre mikunat. Gonvane mesal, padeshaje Salomon, servat mantarin padeshaje zamane hot boot. Hamchenin dar achte jadid, afradi servat mandi manande Philemon vojut darant, ke Paulos be u name nevest. Ba in vojut achte jadid negareshe do pachnu nesbat be servat nesham midat. Dar margas da bistose isa be etrafe hot negach kart, va be shagedane hot goft, chegat sacht ast. که ثروتمندان وارد ملکوت خدا شوند. عیسی داشتن مال را ممنوع نمی‌دونست، اما او تاکید می‌کرد که فرد ثروتمند مشکل خواهد داشت. در مثال افتادن دانه در میان خارها، عیسی ثروت را چیزی توضیح می‌کند که می‌تواند کلام خدا را خفه کند. خداوند ثروت را محکوم نمی کند، اما باید آن را مانند هر چیز دیگری در دنیا تابع فرمان اول کرد. خدا را بیش از هر چیزی دوست بداریم و به او اعتماد کنیم. در آیه های ما همانطور که در داستان آفرینش توضیح داده شده است، مسئولیتی هستند که ما باید آن را اداره کنیم. ما مدیر این امر به نفع مردم و خلقت هستیم. در متی 6:2 عیسی به ما راهنمایی های بیشتری می دهد که چگونه باید به عنوان مبشر هدیه، به عنوان صاحب هدیه خدا عمل کنیم. اول، پس هنگامی که صدقه می دهی جار مزن، چنان که ریا کاران در کنیسه ها و کوچه ها می کنند تا مردم آنها را بستایند. آمین به شما می گویم، اینان پاداش خود را به تمام یافتند. متی 6:2 اگر بتوانم به مثال اولی خود در بعضی فرخ برگردم، جایی که قوانین بعضی فرخ وجود دارد، باید بگویم که در موضوع اهدا کردن اولین قوانین برای صدقه دادن این است که باید به صورت مخفیانه و خصوصی انجام شود. این امر روشن می کند که اهدا کردن پول به کلیسا یک امر شخصی است که هر فرد باید آن را از خدا دریافت کند. با این حال، این بدان معنا نیست که ما دیگر نمی توانیم یا نباید در مورد اهدا کردن به کلیسا صحبت کنیم. به خصوص در این زمینه متوجه می شوند که بسیاری از مردم دو دل هستند. شاید دقیقا به این دلیل هست که ما به اندازه کافی در مورد آن صحبت نمی کنیم. برخی از مردم سوالات بسیاری کاربردی دارند. آیا بهتر است به طوری مستقیم به فقرا در محل کمک کنیم یا به کمک رسان بزرگ که در منطقه بحرانی یا در جنگ و وقتی فعال هستند؟ دیگران می خواهند بدونند معیار کمک ها چیست؟ مالیات قوانین کلیسا یا یک دهم نوشته شده در کتاب مقدس؟ پولس رسول در نام اول خود به کلیسای قرنت دقیقا به این سوالات می پردازد. پولس در اول قرنت 16:1 می گوید و اما در خصوص سه جمع کردن پول هدیه برای مقدسین، شما نیز آنچه را که به کلیساها یه غلطی گفته ام انجام دهیم. روز اول هر هفته هر یک از شما به فراخور در عمل خود پولی کنار گذاشته پس انداز کند تا به هنگام آمدنم نزد شما لزوماً به جمع آوری هدیه نباشد. اولین پاسخی که پولس رسول به ما میدهد این است: ما باید در جایی که لازم هست ببخشیم. با این حال برای بسیاری این بیانیه میتواند طاقت فرسا باشد، زیرا نیاز در همه جا بسیار زیاد است. جنگ، بلای طبیعی، نیازها تقریبا بی مرز هستند. آسان است که هدف واقعی را از دست دهیم. همچنین فرصت های اخدای زیادی در کلیسای ما وجود دارد. پروژه های سخت کلیسا، ماموریت ها، دیاکونی، هزانه کلیسا، کمک های مالی به هزانه داری جمع ما، همه راه های هستند که باید در سکوت ته شوند. اما چه باید کرد؟ ما نمی توانیم به همه کمک کنیم. پول خود را به چه کسی اهدا کنیم؟ ما باید اولویت تعیین کنیم. معیار مسئولیت شخصی است که خداوند بر دوش ما گذاشته است. پولس در نام خود به قرنتیان دقیقاً به دو نقطه اشاره می کند. وضعیت به شرح زیره بود. جمع مادر در اورشلیم در مشکل اقتصادی بود. به همین دلیل پولس جمع‌آوری پول را سازماندهی کرد. برای او این مسائل همبستگی با خواهران و برادران در اورشلیم بود. کلیسای قرنت نمی توانست نسبت به مشکلات مسیحیان دیگر که در خطر بودند بی تفاوت باشند. به هر حال آنها با هم یک بدن را تشکیل می دادند. پولس موضوع را شخصی می کند. او ارتباط بین مسیحیان اورشلیم و قرنت را به آنها یادآوری می کند و شخصا می خواهد که آنها را حمایت کند. من می خواهم به مثال بعضی فرح برگردم. وقتی با چند دوست بعضی فرح را شروع می کنم، ابتدا روی این افراد تمرکز می کنم و با آنها رابطه برقرار می کنم. به همین دلیل از قوانین این بعضی فرح پیروی می کنم و به افرادی که با آنها در ارتباط هستم پایبند می مانم. این اصول در کلیسا نیز صادق هست. وقتی به کلیسا می روم وارد یک رابطه می شوم. من در یک بدن و یک انجمن مسیح با این مردم شریک هستم و با آنها به عنوان یک بدن مسیح زندگی می کنم. این هم به این معانی هست که من مسئولیت این افراد را بر عهده می گیرم. اگر کسی نیاز به کمک دارد برایش دعا می کنم. وقتی کسی در بحران است سعی می کنم در حد توان کمک کنم. در واقع کلیسای ما بر اساس همین همبستگی ساخته شده است. در کلیسای زرگ مستقل لوتی جمعیت های وجود دارند که بیش از دو برابر مقداری لازم را به هزینه کلی کلیسا می پردازند، زیرا می دونند که از جمعیت فقیرتر حمایت می کنند. هر جمعی خودش تصمیم می گیرد که چقدر می تواند کمک کند. جمعیت ما کمتر از مبلغ که لازم است می پردازد و بنابراین از سایر جمعیت ها حمایت می شود تا کار در اینجا ادامه یابد. اما کلیسا فقط می تواند به اندازه ای که توسط اعضای کلیسا جمع آوری شده است کمک کند. به همین دلیل همه چیز از هر فرد شروع می شود. هر عضو کلیسا به عنوان صاحب هدایای خوب خدا که در زندگی دریافت کرده است باید تصمیم بگیرد که با این پول چه کند. اگر مقداری از این پول به هزینه کلیسا برود، جمعیت می تواند تصمیم بگیرد که چه مقدار از آن به هزینه کلی کلیسا منتقل شود. در جلسه انجمن ما در فریوه سال جاری تصمیم گرفته شد که کمک به هزینه عمومی کلیسا افزایش یابد. متاسفانه تا اکنون کمتر از مقدار مورد انتظار و تصمیم گیری شده جمع آوری شده است. بنابراین هزینه کلیسا در حال حاضر کسری دارد. بنابراین می توان گفت که ما در حال حاضر در شرایط اضطراری هستیم. بنابراین این موعظه باید فراخوانی باشد که همه ما را تحت تاثیر قرار می دهد. تجدید نظر کنیم که کلیسای ما چقدر برای ما ارزش دارد و چقدر می خواهیم و می توانیم برای آن کنار بگذاریم. قابل توجه هست که پولس در اینجا هیچ دستوری ارائه نمی دهد. او مقدار یا در صد خاصی را نام نمی برد. هر کسی می تواند خودش تصمیم بگیرد که چه مقدار پول لخصوص خود را می خواهد برای کلیسا کنار بگذارد. پولس فقط می گوید به فراخور درآمد خود. هر کسی باید با دانش و وجدان خود با مشعوریت خدا تصمیم بگیرد. این تنها پاسخ صادقانه ای است که می توانم بدم تا می توانی ببخش. با این حال پولس رسول فقط به جمع آوری پول دعوت نمی کند، بلکه چگونگی اهدای پول را نیز ارائه می دهد. او می گوید روز اول هر هفته هر یک از شما به فراخور درآمد خود پولی کنار گذارد. اهدا کردن داوطلبانه هست. اگرچه پولس این کار را تبلیغ می کند، بر هدف آن تاکید می کند و مسئولیتی را که مسیحیان در برابر یک دیگر دارند نشان می دهد، اما او کسی را مجبور نمی کند. اجبار نیز در اینجا کاملا مناسب نامناسب خواهد بود، زیرا اهدا کردن با رابطه ما و خدا ارتباط دارد و شما نمی توانید فرد را به آن مجبور کنید. با اهدا کردن اعتراف می کنیم که خداوند صاحب تمام دارایی های ما هست و این کار را نمی توان تحت فشار یا اجبار انجام داد. با این حال پولس اشاره دیگری به ما می کند. ما باید به طوری منظم اهدا کنیم. مسیحیان در قرنت باید کمک های خود را در اولین روز هفته کنار می گذاشتند، نه در پایان هفته که دستمزد ها تقریبا تمام شده بود. پولس کلیسا را به چالش می کشد تا در ابتدا در نظر بگیرد که هر فرد چه چیزی می تواند بدهد و آن مبلغ را کنار بگذارد. امروز احتمالا می گوید بهتر است یک دستور ثابت تنظیم کنید. با این حال برای برخی از اعضای کلیسای ما گفتن این موضوع آسان‌تر از انجام آن هست. بسیاری از آنها پناهجو هستند و دیگر پول نقد دریافت نمی کنند و فقط کارت خرید دریافت می کنند. شما نمی توانید از این کارت به کلیسا پول انتقال دهید، بلکه فقط می توانید چیزهایی را خریداری کنید که بخشی از هزینه های زندگی شما هستند. این افراد توانایی کمی برای اهدا دارند. کسانی که در چنین موقعیتی قرار دارند در عوض می توانند به روش های دیگری مانند کمک عملی یا مشارکت شخصی در جمع کمک کنند. برای پولس واضح است کمک های مالی ما را فقیر تر نمی کند. اهدا کردن تمرین ایمان است. رها کردن برای دریافت کردن است. خدا کسی هست که هر دو را از طریق روح خود انجام می دهد. باز کردن دست ها برای دادن هدیه هست. کسانی که رها می کنند دستشان برای دریافت عطایای خدا نیز باز است و برای کارهای خدا آماده هستند. آمین.